ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در ایران از مرز 55,000 تن گذشت. حسن روحانی میگوید انتقام نهایی ایران از کشته شدن قاسم سلیمانی خروج آمریکا از منطقه است. انوشه آشوری زندانی ایرانی بریتانیایی خواستار انجام تست کرونا برای زندانیان شد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با تایید جان باختن 149 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 تعداد مجموع جان باختگان را بیش از 55,000 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه در این باره گفت عذرخواهی میکنم، بر اساس این آمار رسمی که منابع مستقل میگویند بسیار کمتر از آمار واقعی است، همکنون بیش از 5,000 تن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری هستند. مقام های ایرانی میگویند در تلاش برای تولید واکسن در داخل و همچنین خرید نمونه های خارجیان هستند، اگرچه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل ها از 6 ماه تا 1 سال پس از واکسیناسیون تاکید کرده است. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت انتقام نهایی ایران از این اقدام خروج آمریکا از منطقه است.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه اون روزیست که انتقام نهایی رو ما گرفتیم.
آقای روحانی در این سخنرانی همچنین مدعی شد که شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نتیجه اقداماتش در خاورمیانه از جمله کشتن قاسم سلیمانی بوده است. تهران از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در عراق آمریکا را به گرفتن آنچه انتقام سخت توصیف کرده است تهدید می‌کند. در هفته‌های اخیر نیز گمانه‌زنی درباره اقدام تهران یا نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در عراق در این زمینه شدت گرفته است. آمریکا هشدار داده است که هر اقدامی با واکنشی شدید روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز هفته گذشته در این باره به تهران هشدار داده بود. الیکا آشوری فرزند انوشه آشوری زندانی ایرانی بریتانیایی شامگاه سه‌شنبه یک فایل صوتی منتشر کرد که پدرش از زندان اوین درباره وضعیت شیوع کرونا توضیح می‌دهد. آقای آشوری که با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای تحمل 10 سال زندانی است در این تماس از جمله به ابتلای مسعود مصاحب به کرونا اشاره می‌کند. آقای مصاحب بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده است. انوشه آشوری در فایل صوتی خود با اشاره به اینکه این تماس می‌تواند منجر به تنبیه‌های به گفته او خاص و قطع ارتباط شود، خواستار ورود یک گروه مستقل پزشکی به زندان، انجام آزمایش کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان شده است. و خبرها از ایران حاکی است که امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از احمد نادری نماینده مجلس به دلیل آنچه توهین و افترا نامیده شکایت کرده است. این شکایت با واکنش احمد نادری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. همزمان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که پرونده 15 فعال کارگری این شرکت به دادگاه ارجاع شده است. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده مجله کارنامه است اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه خوش اومدی به استودیو، سلام میکنم بهت. ماجرای شکایت کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه چیه؟
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. خب در پی اینکه وزیر اقتصاد و دارایی فرهاد دژپسند به مجلس احضار شده بود تا در مورد خصوصی سازی ها توضیح بده، شماری از نمایندگان مجلس از این سیاست ها به خصوص در مورد نیشکر هفت‌تپه انتقاد کردند. احمد نادری از نمایندگان مجلس هم یکی از همین نمایندگان بود و انتقادات تندی را مطرح کرد و اشاره کرد که هفت‌تپه تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده و اینکه امید اسدبگی کارفرما سرمایه خصوصی شرکت در پرونده 1.5 میلیارد دلاری که تسهیلاتی رو دریافت کرده بود ولی هیچ اقدامی انجام نداده بود و رفته بود این رو در بازار آزاد فروخته بود و سوء استفاده کرده بود، به قول او باید مقصر شمرده بشه و خلعیت بشه از او. بگذاریم که البته دولت حمایت کرد، یعنی آقای دژپسند گفتش که روند هفت‌تپه غیر قابل بازگشته. حالا شرکت نیشکر هفت‌تپه یعنی امید اسدبیگی شکایتی رو انجام داده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گفته که به خاطر انتشار تهمت، توهین، افترا، الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز از احمد نادری انتقاد خواهد کرد. شماری از نمایندگان مجلس جوابش رو دادن، گفتم ما منتظریم که این شکایت صورت بگیره. خود احمد نادری گفته مالک هفت‌تپه با سرعت عملی مثال زدنی به خاطر اظهارات این جانب در سوال از وزیر اقتصاد شکایت کرد. کاش با این سرعت به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کرد. از شکایت استقبال می‌کنم و منتظر شکایت استاندار خوزستان و آقایان دولتی هم هستم. خب اشارش به حمایتی هستش که دولت از کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه انجام میده.
درسته، اشاره کردی به دولت. چرا دولت چنین موضعی داره در قبال واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی؟
خب یکی این که این واگذاری در بهمن سال 94 انجام شد. فکر کن که یا شنوندگان عزیز فکر کنه که شرکتی با 24 هزار هکتار مساحت به ارزشی معادل 2400 هزار میلیارد تومان تنها در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. خب باید هم دفاع بکنه، چون اگر به پذیر اشتباه کرده خب باید پاسخگو باشه، همینطور که الان عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زندانه. اما مشکل اینجاستش که پاره‌ای از مقام‌های دولتی به ویژه از سوی کارگران متهمند به حمایت از همین امید اسدبیگی که اشاره کردم به خاطر پرونده 1.5 میلیارد دلاری تحت محاکمه قرار داره که البته چند ماه قوه قضاییه دادگاه رو برگزار نمی‌کنه. خب از اینجا اسم غلامرضا شریعتی برده شده، استاندار خوزستان 225 هزار دلار خودش و همسرش هدیه گرفتن، یا اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور اسمش بارها از سال 97 به این ور از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه و حتی یکی از نمایندگان مجلس از شوش هم مطرح شده بود که حمایت می‌کنه از امید اسدبیگی.
روز بهتر مقدمه هم گفتم که اسماعیل بخشی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه از ارجاع پرونده 15 فعال کارگری به دادگاه خبر داده. در این مورد هم جزئیاتی داریم کوتاه اگه ممکنه.
خب بله، اسماعیل بخشی اشاره به اتهامات نکرده، فقط گفته اینا ارجاع داده شدن به دادگاهی در شوش. اما خب این رو هم اشاره بکنم که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اشاره کرده که پرونده سازی هایی داره علیه کارگران داره صورت میگیره، از جمله علیه خود این کانال و متهمشون میکنن به ارتباط با جریان های اپوزیسیون یا احزاب کمونیست یا جریان های سیاسی خارج از کشور و داخل. و خب این برخورد تا تازگی نداره، در گذشته بارها ما شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری هفت‌تپه بودیم.
بله، همینطوره. روزبه بلحری بود همکارم که درباره آخرین خبرها از نیشکر هفت‌تپه برای ما میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
رسانه‌های ایران خبر دادند که نخستین واکسن ایرانی کرونا با موفقیت به 3 نفر تزریق شد. پیشتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار است با مشارکت 56 نفر آغاز شود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه اینطور میگوید:
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشابالینی وجود داره، یعنی 3 فاز وجود داره در مورد انسان ها که باید در مرحله اول 10 ها نفر، بعدن 100 ها نفر، بعدن 1000 ها نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی قبلا فاز بالینی رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید سنجیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر. واکسن ها میشه گفت 3 نوع هستند. به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص است. سیستمی که در واقع الان مطرح هست سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه‌ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش، که خب مال واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست، که خب باز قدیمی تر هست، به واکسن چینی سینوواک که میشه گفت از اولین واکسن ها هست. از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته. آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید، ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آسترازنکا به زودی وارد بشه. سه هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز چهارم بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
توضیحات حسن نایب‌پاشان، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدیم درباره واکسن کرونا. اما از کرونا کمی فاصله بگیریم، بریم به بحران آب بپردازیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته امنیت آب در این کمیسیون خبر داد. ابوالفضل عمویی گفت نمایندگان با پیگیری مباحث مرتبط با امنیت آب پیشنهاد تشکیل کمیته امنیت آب را ارائه کردند که پس از تصویب تشکیل آن مرتضی محمودوند ریاست آن را عهده‌دار شد. نظر نیکاهنگ کوثر را بشنویم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب.
تشکیل کمیته امنیت آب در دل کمیسیون امنیت ملی نشان دهنده رسیدن به ورشکستگی آبی و اعتراف جمهوری اسلامی به شکست در مدیریت آب است. در طی چند دهه گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامی در خودکفایی کشاورزی بدون توجه به میزان آبی که مصرف میشه باعث برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت بد آب‌های سطحی شده. جمهوری اسلامی به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه برای تغذیه سفره آب زیرزمینی، اومده اصرار کرده برای اجرای پروژه‌های عمرانی برای مدیریت آب‌های سطحی مثل سدسازی و یا انتقال آب بین حوزه‌ای. سپاه پاسداران به عنوان مالک قرارگاه خاتم الانبیا نقش ویژه‌ای داره در اعمال پروژه‌های مخرب محیط زیستی و اینکه بخش قابل توجه از بودجه کشور به این دستگاه برسه. شرکت‌های مشاور هم همراهی کردن و همراه وزارت نیرو و کارفرماش به نام آب و نیرو. از سوی دیگر نبود برنامه جامع آب در کشور ما و نبود قوانین منطقی برای مدیریت آب مؤثر بودن در رسیدن به نقطه فعلی. آب در کشور ما تقریبا به صورت از بالا به پایین و غیر دموکراتیک مدیریت میشه و همین مسئله با نبود پاسخگویی همراه بوده. کمیته امنیت آب اگر نتواند وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا رو به طور دقیق ازشون حسابرسی کنه و نتونه اونها رو پاسخگو کنه، عملاً کار مهمی رو انجام نداده. برخی معتقدند که تشکیل کمیته امنیت آب به نحوی حتی تضمین کننده پروژه‌های سپاه هست، پروژه‌هایی که ارزیابی زیست‌محیطی ندارن و بایستی خیلی‌هاشون رو هم تعطیل کنن، اما تا الان قوه قضاییه کمک کرده که این پروژه‌ها سر پا بمونن. برخی دیگر هم معتقدند که این کمیته امنیتی می تواند عاملی بشه برای دستگیری و سرکوب مخالفان سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی.
توضیحات نیکاهنگ کوثر رو شنیدید، خبرنگار و کارشناس مسائل آب درباره تشکیل کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. با این توضیحات به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 45 دقیقه دیگر با یک مجله خبری تحلیلی با شما خواهیم بود.